أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك، وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. مرحوم أخوند دو تا ایراد گرفتن بر کسانی که از طریق تمسک به تبادر و بر اساس قول به اینکه جمله شرطی وضع شده برای علت منحصر انگاشتن شرط، و در واقع به این ترتیب استدلال کردن که جمله شرطی بر مفهوم دلالت داره و تعبیر دیگه جمله شرطی دارای مفهوم هست، به چه دلیلی؟ میگن به جهت این که اصلا برای همین وضع شده. میگیم از کجا میگید که برای دلالت به مفهوم هم وضع شده؟ میگن که این معنا مفهوم تبادر میکنه و تبادر هم علامت حقیقته، علامت وضعه. این یک استدلال بود که طرفداران وجود مفهوم، ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه ارائه کرده بودند. مرحوم آخوند دو تا اشکال کرد. یکی این که گفت اگر به وضع باشد، این جمله شرطی وضع شده باشه برای دلالت بر مفهوم علاوه بر دلالت بر منطوق، پس بنابراین اگر جمله شرطی پیدا کنیم که این معنا رو نده یا در وضعی باشه که دلالت بر علت منحصر بودن شرط برای جزا نکنه، بلکه معلوم شه که علل دیگری هم جزا داره. اذا بلغ الماء قدر کردن لم ینجس شی. خب اگر بگید که جمله شرطی وضع شده برای اینکه دلالت کنه بر اینکه آقا شرط علت منحصری جزاست که اگر او بیاد، فقط او بیاد، جزا میاد. اگر ما کور بود چیزی رو نجس نمی کنه فقط، نه چیز دیگه. خب اگر یه مرتبه دیدیم در این مثال برای نجس نشدن و عاصمیت ما علل دیگه هم هست، مثلا اگر جاری بود، مثلا اگر در حین ورود نجاست در داخل آب مطر باران می آمد، بازم نجس نمیشه، پس اون علت منحصره نشد در واقع کریت. سایر علل هم هست، منحصر نیست، یک از علل. خب اگر شما بگید که جمله شرطی وضع شده برای دلالت بر منطوق و مفهوم، پس بنابراین اگر جای جمله شرطی این چنین نبود، یعنی دلالت بر علت منحصر بودن جزا نداشت، اونجا به کار بردیم، در چیزی به کار بردیم که جزا علت منحصری نیست، باید مجازن به کار برده باشیم چون در غیر ماوضعله داره به کار میره، پس میشه مجاز. پس بنابراین الان اینجا وقتی میگیم اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیئا، این داریم مجازن به کار میبریم، ولی کسی قبول نمی کنیم مجازه، این همه میگن طبق قاعده داریم به کار میبریم. حرف درسته. بعد سایر علل رو هم که میبینیم، میبینیم همین کارکرد رو دارن. پس بنابراین یک جزاء نیست یا یک علت اینجا وجود نداره به نام کلیت، سایر علل هم هست. از خودم این اشکال اولیشون بود. اشکال دومشون این بود که، یا به معنا جواب نقضیشون، چون در واقع هر دو به نوعی جواب نقضی گویی. دومی که خیلی روشنه، میگه آقا شما میگید که جمله شرطی مفهوم داره و مفهوم موزون لهه و جمله شرطی وضع شده برای دلالت بر مفهوم نیز، همطور که وضع شده برای دلالت بر مفهوم منطق اینه. پس چطور در جاهای آدم میبینه که به این موضوع له و به این مدلول تمسک نمیشه؟ مثلا در محاکمات یک کسی یه جمله گفته، جمله شرطیه گفته، قاضی خفته او رو نمیگیره، میگه که این جمله شرطیه که گفتی مفهوم داره ها، مفهومش این میشه و تو مجرمی، چون بر اساس مفهوم یه همچه حرفی زده ای، اون حرف جرم است. نمی کنه، میگه آن نه من یه همچه قصدی نداشتم، من فقط جمله شرطیه رو گفتم، منطقش اراده کرده بودم اما مفهومش اراده نکرده بودم. میتونه بگه، کسی نمیتونه بگه نه خیر از تو قبول نمی کنیم، چون اصلا معنای جمله اینه. تو نمیتونه بگی من اراده نکردم، و این میشه کسی جمله ای رو بگه و معنای موضوع لهش رو از به اصطلاح تمسک بهش بکنیم، انکار کنه، کسی قبول نمی کنه. این دو تا اشکالشون گرفته بودن. از صحبت که ممکنه که دو اشکال ایشون رو بتونیم مورد نقد قرار بدیم. از ساعت که راجع به مطلب اول، ایشون گفتش که اگر بگیم وضعه، پس بنابراین در غیر این معنا، در غیر این موقع و مقام اگر بکار بره، اون موقع باید مجازن بکار بره. میگیم بله همطوره، اگر در غیر این موقع و موقف و غیر این مقصود به کار بره، مجازن به کار رفته. چه اشکالی داره؟ میگه خب مجاز باید قرینه داشته باشه. ما از کجا بفهمیم حالا مجازن به کار رفته؟ ما میگیم بله که مجازن به کار رفته. میگه از کجا بفهمیم؟ آخون میتونی جوی بگیم، ما عرض میکنیم که در مثالی که شما میزنیم قرینه داریم. قرینه اینه، اینجا شارع آمده گفته که وقتی اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، در جای دیگه گفته که وضع کرده که اگر ما جاری بود ولو کر نباشه لم ينجسه. دوباره یه جای دیگه هم گفته که ما اگر در معرض مطر بود و حین بارش باران بود نجس وارد شد، اونم نجس نمیشه لم ينجسه. در واقع ما اینجا قرینه داریم. قرینه دیگری هست، میگه آقا بله عبارت اینطوریه، اگر نبود اون دو تا حکم دیگه داستان همین بود و این میشد علت منحصره، اما چون میدانیم اطلاع داره مکلف که شارع دو تا جعل دیگه هم داره، دو تا حکم دیگه هم داره، چون اطلاع داره مشکل نداره. اینو در واقع میگه خیلی خوب، این آقایی که داره این جمله رو ادا میکنه، اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، این جمله رو داره ادا میکنه، این رو یه مقداری مسامحی داره به کار میبره. بسا خودش هم میدونه که اگر جاری هم بود لم ينجسه، اگر بارون هم بیاد لم ينجسه. من مخاطبم میدونم اون دوتا دیگه هم علتند. پس بنابراین اگر بگیم اینجا مجازن به کار رفته اشکال نداره، بعد نگید که مگه میشه هر جا گفت مجاز، میگیم نخیر، اونجا که قرینه باشه میگیم مجاز، اینجا هم قرینه هست. به نتیجه ما در واقع میتونیم پاسخ مرحوم آخوند اینطوری بدیم، بگیم که همچنان دفاع کنیم، فعلا علل مبنا دفاع کنیم از اون کسانی که بگن آقا جمله شرطی وضع شده است برای دلالت بر مفهوم همطور که وضع شده را دلالت بر منطوق، و اگر در جز این به کار رفت میشه مجاز. مثال مرحوم آخوند رو وقتی میشنفیم میگیم آقا نه، اینجا داستان یه چیز دیگه است. اینجا ما میدانیم قرینه هست، دلیلی هست بر این که این جمله وقتی به این اطلاق گفته شده مسامحتا گفته شده، یا مثلا از این جهت مثلا یه چیزی میفهمیم، میگه آقا یه کسی مثلا تلفنی پرسید که آقا اگر آب کر با نجس تماس بگیره نجس میشه؟ با این که تلفنی داره سوال میکنه تو دفتر استفتاءات، سوال آقا رو نمیشنفیم، جواب رو بله میشنفیم. میگه بله، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيء. اینو داره جواب اونو میده، نه اینکه مطلقاً کی آب نجس میشه کی نجس نمیشه، تا بیاد هر سه علتو بگه. قرائن وجود داره. پس بنابراین با یه مثال نمیشه مطلب رو خراب کرد، به اصطلاح به آخوند عرض میکنیم. این راجبه اون نکته اولش. نکته دوم، ایشون اشکال دومی که گرفتن گفتن که در محاکمات و مخاصمات اگر متهمی در محکمه نشسته بود بهش گفتن تو این جمله شرطیه رو گفتی، گرچه منطوقش این است اما مفهوم هم دارد، پس برای تو مفهوم رو هم اراده کردی و مفهوم جرم است، مفهومش نوعی تهمت زدن است، مثلا به دیگری تهمت زدی و مرتکب جرم شدی. میگه آقا من مفهومش رو کاری نداشتم. مثل این سیاسیونی که گاهی میاد میگه که آقا مثلا میلیاردها تومان رو رئیس قوه قضاییه تو فلان حساب شخصی خودش مثلا خوابونده و به کسی هم نگفته و داره سوء استفاده میکنه، بعد که میگن آقا چرا این حرفو زدی، این رویه بوده همه رؤسای قوای، یه حسابی بوده مبالغ خاصی که میرفته در حسابی و مصارف خاص داشته، اینطوری بوده. گفتن گفت که نه، ما سوال کردیم و گفتیم تهمت که نزدیم، ما سوال کردیم. یا اون بیاد بگه من قصد تهمت نداشتم، که من فقط منطقش اراده کردم، با مفهومش کاری نداشتم. ایشون میگه که قبول نمی کنن ازش. ها؟ قبول میکنن. میگه آقا من مفهومش اراده نکرده بودم که. در محاکمات نمیتونن روی این تکیه کنن و معمولا از متهم میپذیرن اگر بگه آقا من مفهومش رو قصد نکرده بودم. مردم حقشون باید نمیرسه، شاید کسی که مستدل بوده طلبه بوده. آره. به هر حال میگه که ایشون جور میفرمود. پاسخش این است که این که شما میفرمید از کجا میفرمید؟ این یه ادعای بلا دلیله. شما بفرمید که در محاکم اگر کسی به مفهوم تمسک کرد در محکوم ساختن متهم و او انکار کرد قبول میکنن، نمیگن آقا موضوع له اینه تو انکار نکن، قبول میکنن. ما هم در مقابل فرموش آخون میگن خیلی برعکس قبول میکنن. کو دلیله؟ من فرصت نکردم، دلم بخواست شما این کار بکنید. اگر از این قوانینی که داریم مثلا فرض کن قوانین مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، یکتون برید مراجعه بفرمید، بسا شواهد و متعددی بشه پیدا کرد در قوانین که اتفاقا شاهد این باشه که آقا به مفهوم میشه تمسک کرد، طرف به جرم احیانا ادای جمله‌ای که مفهوم قطعی داره، مثلا اگر بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد اگر بر این مبنا باشیم، بعد ممکنه در قوانین آماده باشه که اگر جمله ادا شود که مفهومش مثلا اتهام زدن به غیر باشد، این فرد محکوم می شود به تهمت زدن به غیر و مرتکب جرم شده است. اینو شما اگر حوصله دارید و وقت میکنید این قوانین رو ملاحظه بفرمید، شواهد پیدا کنید. و به نظر میاد اینطور نیست. ممکنه قاضی بیاد بگه آقا تو این جمله رو گفتی مفهومش همینه، و در فلان موقع هم چه حرفی زده ای و این حرف تو مفهوم دارد. این که مثلا بیایم بگیم که آقا نه چون این چیزی نیست، این رو به اصطلاح ما نمیپذیریم و مجموعاً ممکنه فرمایششون رو به این ترتیب زیر سوال ببریم که آقا اینی که شما میفرمایید این فرمایش شما دلیل نداره، شما ادعا میفرمید، میگه در محکمه ها نمیپذیرن. ما میگیم خیر، در محکمه ها میپذیرن، در نتیجه فرمایش شما تعلیم. به اضافه که حالا درسته ممکنه یه اشکال بر تلقی مرحوم آخوند و بعضی دیگر داشته باشیم که یه قیدی رو ما در تعریف مفهوم آوردیم و اون این که مفهوم هم مثل منطوق اون وقتی مدلول قلم داد میشه که مقصود لافظ باشه. اگر اون آقا بیاد بگه آقا من این قید رو نداشتم، من قصد نکرده بودم، ممکنه حسب یک تعریف این مطلب احیانا قابل دفاع بشه. این رو به عنوان یه فتعملی زیل این پاسخی به مرحوم آخوند دادیم عرض میکنیم. این رویه بزرگان ماست، با طلبان خوب رعایت کنیم. وقتی از بزرگان مطلبی نقل میشه احیانا نقد میکنیم که حق داریم و باید نقد بکنیم، اما آخرش یه فتعملی زیل نقدمون بگذاریم، بگیم شاید بزرگان مطلب رو خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر از اونی که ما میفهمیم فهمیده بودند. از صحبت که
بعض تبادل جایی باش تنظر پیدا کنه، هر عبارتی باشه برای اینکه معنی عرفی داشته باشه متکلم یا خود من هستم اون معنی بسیاری تبادلش رو عرفیش نبوده، چون این قصد داشته نه، همیشه جای استثناء وجود داره. تا وقت نمیشه از همین کلمات افراد یا محققین یا نویسندگان از اعتباری کرد، چون واقعا به اون معنی آره هرمونتیکش از این طرف دچار افراد میشیم که هرچی هست و نیست تفسیر متکلم مخاطب درک نمیتونه داشته باشه، تفسیر نمیتونه داشته باشه و جای تفسیر رو میبنده.
راجب این قید قصد مقصود رافض بودن یه نکته دیگه میکرد دوستان گفتن، من گفتم روش بحث میکنیم، حالا من میگم روش فکر کنید. هم این نکته که فرمودید شما که خب اگه این باشه، خب همیشه متکلم میتونه بگه آقا من قصد نکرده بودم، جوابش چیه؟ یه اشکال. اشکال دومی که دیگه دوستان مطرح کردن جلسه گذشته اینجا، یعنی سرپای فرمودن، من گفتم روش بحث میکنیم، میگم که تأمل کنید روزی بحث کنیم، روزی نه دور، همین تا این بحثا. و اون این که خب اگر بگیم که قصد هم جزئی از شرایط معنادهیه، خب از کجا پی بریم این قصد داره یا نداره؟ و اگر این قیدو بذاریم ممکنه کسی بگه خب ما کجا بفهمیم که این قصد کرده تا بگیم معناست یا قصد نکرده تا بگیم معنا نیست؟ این دو تا اشکال روش تأمل بکنید، روش زمانی بحث کنیم، بحث تبادل رو عرض بکنیم.
حکیم دیگه نباید خارج از تبادل سخن کنه، بعدم بگه قصد
نکردم. حکیم از فرض بده. ولی شما پاسخ می‌فرمایید که اتفاقا مثلا تبادل می‌تواند قرینه این باشد که قصد کرده است، مثلا چون به طور متعارف باید انسان متعارف سخن بگه و حرفی رو که میزنه یعنی خود همین تبادر علامت اینه که او آدم حکیمانه حرف زده، چون حکیمانه حرف زده قصدم داشته. این میخواد بفهمید پاسخه، بر روش تعمل میکنی. از کنم که راجع به مسئله تبادر یه اشکال دیگه هم که دوستان هم جلسه قبل فرمودن منم نوشتم، یه اشکال دیگه هم ممکنه نسبت به تبادر بشه و اون این که اگر بفرمید که یعنی کسانی که میگن با تبادر ما اثبات میکنیم به با تمسک تبادر به این که مفهوم هم معنای موضوع لحست، در واقع علامت وضعه تبادر اماره وضع است. خب اگر اینجوری شو معنیش چی میشه؟ معنیش این میشود که شما ادعا میکنید، میگید که مفهوم هم موضوع له است. میگیم از کجا میگی موضوع لهه؟ میگیم خاطر این که مفهوم تبادر میکنه. خب اگر مفهوم موضوع لهه و تبادر میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه این هم معنای منطوقه. ممکنه اینجوری کسی بگه، بگه خیلی خوب، اون موقع مفهوم میشه منطوق. چطور منطوق به اصطلاح موضوع لهه و با تبادر بهش پی میبریم؟ شما میگی مفهوم هم موضوع لهه چون تبادر میکنه. ممکنه لقائل ان یقول که خب در این صورت مفهوم و منطوق هر دو میشوند منطوق. این اشکال رو هم ممکنه بشه تحکت، ولی یه فتعملی با زیل این میشه گذاشت و اون این که فرق است بین موضوع له و منطوق. به صرف این که موضوع له شود نمیشه و پس منطوق هم شد، چون منطوق یعنی به لفظ در آید، یعنی به نطق و به کلام گفته شده باشه، و موضوع له لزومن لازم نیست در کلام گفته شده باشه. ممکن اصلا موضوع لهی نباشه، یعنی به اصطلاح اماره موضوع لهی، اماره‌ای که یه واضعی رو وضع کرده باشه نباشه. مثل مثلا علامات طبیعی، کسی وضع نکرده که شما اگه مثلا ابرو خم کردید یعنی من ناراحتم، یه جام درد گرفت مثلا، کسی وضع نکرده، اما خب دلالت بکنه. لزوماً این که بگیم موضوع له است و بگیم به صرف شنیدن جمله اون معنای مفهوم هم به ذهن خطور میکنه، بگیم خب پس اون معنای مفهوم میشه منطوق، نه منطوق نمیشه، چون به نطق نگفتیم که. ما اینو تبادر کرد، درسته معنا رو خطور کرد به ذهن ما، به بال ما، اما خطور به معنای نطق نیست، معنای کلام نیست، و چیزی که خارج از کلامه و در نطق نبوده است به ذهن ما خطور میکنه. صرف خطور، ما در علائم طبیعی هم خطور داریم. شما وقتی از پشتی دیوار دود بالا میاد لفظی نشنیدید شما، ولی میفهمید که پشت آتش روشن شده، اما یا منطوق میشه؟ به صرف این که میفهمید که چنین شده میشه منطوق؟ چنین نیست. در نتیجه این ممکنه یه تعمل و تعملی زیلش کسی قرار بده. راجع به تبادر یه سری اشکالاتی هست، این بحث خیلی مهمه. اشکالاتی مطرح شده و البته تلاش شده پاسخ داده شه و باید یه جا جواب این اشکالات داده بشود. از جمله این که گفتن آقا تبادر رو اگر علامت و اماره حقیقت بدانیم، بگیم آقا موضوع له چه چیزی موضوع له هست، این لفظ برای چه معنای وضع شده است، یا این جمله برای چه مفهومی وضع شده است، شما میگید برای این معنا به چه دلیل؟ میگه به این جهت که تبادر میکند، یعنی ما وضع را با تبادر کشف میکنیم. ما که نبودیم پیش واضعه، که هزار سال پیش که اگر مثلا فرض کنید که کسی یه لفظی رو در قبال یه معنای وضع کرده که ما نبودیم که، اما الان با تبادر اون معنا تبادر به ذهن میکنه، از این کشف میکنیم که این موضوع هست. پس تبادر ناشی از چیه؟ تبادر ناشی از وضع. ما وقتی میبینیم تبادر میکنه میفهمیم که وضعی واقع شده. بفرمایید که وضع از کجا میفهمیم؟ وضع را از تبادر میفهمیم. تبادر از کجا به وجود میاد؟ اگر وضع شده باشد تبادر حاصل میشود. آه؟ شد دور. یعنی شما بخواد کشف کنید وضع موزون له چیه، وضعی هست یا نیست. اگر تواضع کرد میگید وضعی هست، موزون له کشف میکنید. و بعد میگه که خب کی تواضع میکنه؟ میدون زمانی که وضعی واقع شده باشد. خب این که توقع شیعلا نفسه شد که، پس اون تواضع رو درد نمیخوره. برای این که شما باید بدونید وضعی واقع شده و وضع واقع شده باشد، و شما که ندونید که تواضع نمی کنید که، باید بدونید وضع شده.
استعمال مستنده
این استعمال هم استعمال که در مجاز مشهور و منقول و اینا هم هست که یعنی بدون نیاز به تبادر
تبادر یا تبادرش منظور به وضع پس دورش میشه تحقق شده. میخواد شما استفاده
کنید، تحقق شما با میخواهید با تبادر کشف کنید. اگه تبادر نکنه نمیدونید محقق شده وضع.
اصلا بس تبادر نیست، در استعمال از عرب سوال میکنید اثر چیست؟ میگن اثر حیوان مفترش خب. میکنه تو اکسان میگه کدومی که از ناس میگه این اثر.
خب اگر از همون اگر یک کسی مخالفت کنه به اون عرب بگه آه نه اسد نیست، مرد شجاعه، نه خیر تو از چرا بیم بحث
مهانی بحث رو واردش نشیم. بحث دلالت سکاکی در مورد مجازه های اصلا بارد اون مجازه نشیم، اون رهزنی رو کنم در جای بیوت بسیشه. ما بحث رو اینه که الان وقتی به فارس میگیم فرش، این فرش یعنی فرش، میگه این فرش شما
بشنید
که اگه
این
از وضع
میکنم
یا از تبادر با وضع منمون که برای اون که بخواد دور بشه میخواد
نباشه. این فرش این مسحش استعمال دست در موضوع لده میخواد تبادر شما معروف بکنه. نه مسحق غیر از کاشفه. ببینید ما اینجا مسئله مون اینه، میگه که اسد یعنی حیوان مفترس. من میگم نه خیر حیوان مفترس نیست. میگه چرا هست؟ میگم به چه دلیل؟ میگه میگه برای این که الان من میرم تو خیابون میگم ببینیم مردم چی میگن، چی به ذهنشون تبادر میکنه. میگم اسد آمد همه فرار میکنه، معلومه که حیوان مفترس به ذهنشون خطور کرده. استدلال میکنه به تبادر. درسته اهل لغت میگن میگه یعنی اسد، یعنی اسد چون به ذهنش میرسه که میگه یعنی اسد. چون وقتی کلمه اسد رو میگید سریع به ذهنش خطور میکنه حیوان مفترس، سابرز به شما جواب میده میگه یعنی حیوان مفترس. یعنی تبادل بالاخره اتفاق میفته. منتها میگه آقا و بعد میگه این تبادل به چه درد بخوره؟ میگه یعنی که این تبادل نشون میده که وضعی واقعش معناش همینه، موضوع همینه. وقت اشکال وارد میشه، اشکالی میشه. خب شما با تبادل وضع رو میخواد کشف کنید، وقت در حالی است که تبادل زمانی اتفاق میفته که وضعی رخ داده و خبر داریم. پس بنابراین تبادر در گرو وضع و اطلاع از وضع است و اثبات وضع با تبادر به دست میاد. تبادر اون که میفرمید که میشه انصراف، فرق انصراف بین دو معنا. نه چون بین دو معنا انتخاب یه معنا میشه انصراف، اون قرینه دیگه است. انسباق معنای واحد تبادره.
تبادر شما بفرمایید با تصور چیه؟ تبادر معنا با تصور معنا
بله همونه.
تبادر انسباب یکی از معانی که بین حقیقت و مجاز میگن اون که زیفنگیان در رجوع حقیقت میکنه. کلمه تبادر اصلا بهتره در این بحث ما امروز ما اصلا جا نده. باید بگیم تصور لفظ، تصور معنا، حالا تصور معنا یا پیدا کردن مصداقش در خارج. از این بار بس کلمه تبادر بحث انسباب دو تا معنا بده حقیقت و مجازه، نه دلالت لفظی
حالا نه، یه نکته رو عرض بکنم، یک اشکال ظریفی تو فرمی شما هست، در تعابیرتون هست، دقت بفرمید. ما یه انصراف داریم، یه تبادر. تبادر زمانی است که لفظو که میگید یه معنا به ذهن خطور میکنه، به سرعت به ذهن خطور میکنه، سرعت مهم نیست. حالا نه نه
حالا.
نه 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 حالا عرض کنم، میخوام این فرقو بگم که فرقو بیشتر توجه بفرمید. وقتی لفظ ادا میشه یه معنا به ذهن آدم خطور میکنه، این یعنی تبادر. تبادر اصلا اینه، بدون قرینه. تبادر ارزم تموم بشه؟ نه نه فرق نداره، عرض کنم دیگه، یه دقتی بفرمید. وقتی لفظ رو به زبان میآوریم یه معنا به ذهن خطور میکنه بدون اتکاب قرینه ای، این میگن تبادر. یه اصطلاح دیگه داریم، قاعده دیگه داریم، یه قرینه دیگه داریم به نام انصراف. انصراف اونجاییه که دو معنا سه معنا احتمال میره، از بین این دو سه معنا یکیش سرعت داره، این میگن انصراف. درون انصراف داره است، نه در معانی دیگر. اینا دوتا رو با هم خلط نکنیم. اون سرعت و انتخاب بین دو معنا و دو یا چند محتمل مال انصرافه، مال تبادر نیست. الان اشکال اینه، میخوام جواب بدیم، یعنی اصل تبادر رو زیر سوال نبریم. تبادر اینه، تعریف کردم من، اینجا تعریف کردم دیگه، از صورت که من یه پاورقی زدم اینجا تبادر رو تعریف کردم. چند تا تعریف داره که مجموعا تبادر این است که لفظ وقتی ادا شد یه معنا به ذهن خطور میکنم که میفهمی شما تصور، و تصور در ذهن به وجود میاد، این تبادره، درست شد؟ الان اشکال اینه که شما میگید آقا از کجا بفهمیم که این وضع شده است؟ میگه چون تبادر میکنه. بعد سوال میکنه، میگه ما تبادره کجا پیدا شد؟ میگه تبادر وقتی مطلعیم که بر اون لفظ وضع شده به ذهنمون تبادر میکنه دیگه، میگیم این دوره. اینو باید درست کنیم، یعنی ببینیم آیا واقعا دور هست یا نیست.
تبادر توقف وجودیش از وضع هست، اما وضع توقف وجودیش بر تبادر نیست، بلکه تبادر حاکی از
وضع. اصلا دور اینجا تصویر نمیشه. تبادر اگر اینجور بخوایم جواب بدیم، اینجور باید بگیم تبادر بر اثر اطلاع از وضع، در وقوع وضع. تبادر اگر اطلاع نداشته باشیم ولی وضع شده باشه، تبادر نمی کنه. این جواب اینجوری باید بدیم، تبادر ناشی از این است که من مطلعم که وضع شده است. اگه مطلع نبودم تبادر نمی کرد. و در این صورت ممکنه بگه که خیلی خوب، پس شما وقتی مطلعی که وضع شده که به تبادر احتیاج نداری، پس تبادر باز هوا شد. جواب دقیق تر اینه، جوابی که دادن اینه، گفتن ببینید اینجا بحث اجمال و تفصیله. بله تبادر در واقع اتکاب وضع دارد اجمالا، یعنی به هر حال در یک مقطعی یه به اصطلاح اتفاقی به نام وضع رخ داده اجمالا و ارتکازا، اما تفصیلش رو ما از تبادر میفهمیم. یعنی اون ما دو تا علم اینجا داریم، یه علم ارتکازی داریم، یه علم تفصیلی. دور زمانیه که علم واحدی باشه تا بشه توقف شعلا نفسه. پاسخ که دادن اینه، یه اشکالی که گفتیم اینه، لزوم و دور و عجیب ان بان ما یتوقف علیه تبادر هو العلم الارتکازی بالوضع. تقریبا دیگه قطعی از بیان جامعه قاری این بود، این درست بود که وقتی گفته میشه اهل لغت ارتکازن منتقل میشن به اون معنا. اینه کار، اصلا حواسش نیست وضع شده یا نشده، این منتقل میشه. یعنی اینجور نیست که میداند که وضع شده و تبادر کنه. تبادر مشروط به این نیست که علم داشته باشیم به وضع. نه خیر، تبادر اصلا توجه نداره به وضع. تبادر میکنه یعنی وقتی میشه بزنش میاد، اصلا به ذهنش خطور نکرده که این وضع شده بوده حالا به ذهن من میاد، دست کاری به وضع نداره. پس با این متکی وضع نیست. تبادر یه علم ارتکازی به وضع در واقع. و ما یتوقف علت تبادر، حالا چی بر تبادر متوقفه؟ آیا علم ارتکازی؟ علم اجمالی؟ نه، علم تفصیلی. ما با تبادر وقت مطلع میشیم به اینکه تفصیلا مطلع میشیم که مشرف میشیم و اطلاع پیدا میکنیم بر اینکه وضع اتفاق افتاده است. پس بنابراین اون علمی که تبادر به آن متکی است همون علمی نیست که وضع بر اون متکی است. تبادر متکی به علم ارتکازی اجمالیه، ولی کشف وضع متکی به علم تفصیلی به وضعه که تبادر رو به اصطلاح نشانی اون قرار دادیم. به این ترتیب احیانا میشه به این اشکال جواب داد. بقیه اشکالات رو هم به جلسه بعد موکول کنیم. و سلام الله محمد.